لاتاشون اونان نه قلدره با نمیشه. اونی که تا اینجوری دستتو میبری بالا فرار میکنه صداش همینجوری. این آرومه یا کریم آرام
پیمان. بیشترین بارندگی که ما داشتیم تا این لحظه از خسرو شاه بوده در آذربایجان شرقی 28 میلیمتر، پیرانشهر 23 میلیمتر، تنگاور 22 میلیمتر، کیسوتون 21 میلیمتر. اینا 20 تایی بودن.
آقا زمانمون تموم شد، خیلی ممنونم. فردا بازم از یا کریما میگم اگه علاقه داری.
در خدمت هستم.
خداحافظ.
خداحافظ. خداحافظ.
خداحافظ. هفته صبح.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم.
امروز نکته‌ای میخوام خدمتتون عرض بکنم و اونم تلقیی که برخی نسبت به کتب الهی دارن و کتب آسمانی. تصور میکنن کتابای آسمانی و کتابای الهی برای آخرت ما نازل شده، حالا مثلا اینها رو بخونیم ثواب ببریم، در حالی که در قرآن وقتی نگاه میکنیم چنین نگاهی حتی به تورات و انجیل هم نیست. یعنی خداوند کتابهای آسمانی رو کتابی برای زندگی زمینی و در واقع دنیای ما بهش نگاه میکنه و اصلا نازل کرده. نمونهش درباره حضرت موسی، خداوند میفرماد من تو رو برگزیدم از مردم، در حقیقت به این که نامه من و رساله من و کتاب من به تو داده بشه، پیام من رو برسونی به مردم، اون چی که خداوند بهت داده بگیر و از شکر کننده ها باش. خدا میگه ما در الواح برای اون نوشتیم از هر چیز، یعنی راهکار اجرایی به تعبیری برای زندگی. و خداوند به حضرت موسی فرمود با قدرت اینها رو بگید و به قومت امر کن که اینا رو در زندگیشون به کار ببرن به بهترین وجه. یعنی اون چه که از خداوند در کتب گذشته و قرآن عزیز نازل شده به معنای راهکار اجرایی است در زندگی، نه فقط یک کتاب برای خوندن و ثواب بردن در آخرت. نگاهمون رو نسبت به قرآن عوض کنیم و از قرآن در زندگیمون بهره بگیریم.
پشت رژیم صهیونیستی رو یک جبهه شرارت پر کرده، یک جبهه شرارت به پشتیبانی از رژیم صهیونیستی سفارایی کرده، وقت جبهه مقاومت در مقابل اون جبهه شرارت.
سلام و درود بر مقاومت و صبر و استقامت. سلام و درود بر لحظه پرکشیدن از دنیای پر ظلم و ستم. سلام و درود بر مظلومیتتان. سلام و درود بر لحظه عروج ملکوتیتان. به آسمان می نگرم که چگونه تا به این همه ظلم و گناه را بر زمین می آورد. به زمین می نگرم که چگونه تحمل این همه ویرانی و خونریزی را می آورد. و همه اینها قابل تحمل است، زیرا خدا نیز می نگرد.
انشاءالله فتوحات ظاهریشون هم نزدیک این شهادت های متقارب فوق العاده، شهدای ویژه و استثنایی که در این مهلت مدت کوتاه هستیشون رو تقدیم خدا متعال کردن، یک عمر تلاش کردن برای رسیدن به این قله‌ها، این شهادت ها بشارت به فتوحات بزرگ و پیروزی های انشاءالله زودرس برای جبهه مؤمنین هست. و من نصر الا من الله.
ما نزدیک 15 سال این نخلستان داریم کار میکنیم با برادرم. امسال ما 3 تن برداشت داشتیم. والا معامله با خدا که ضرر نداره. قطعا امروز خوشحال کردن هر فردی از مردم غزه خوشنودی خداونده.
والا اولین کاری که در مورد مسئله غزه کرده بودم، اول طوفان اقصا بود که من یک دستبند داشتم، دستبند ایرانگی مسیح بود، اونو فروختم، واریز کردم به حفاظش. در دومین قسمت که جریان لبنان اتفاق افتاد، من بلافاصله از پیام رهبری احساس کردم اون افاقه نمی کنه، چون اون به شکل خودم بود، به اندیشه خودم بود، ولی این یک خواستیه از امام امت. شرط کرد به همین خاطر کوچکترین کاری که میکردم امتثال فرمان کنم، نفبکی بکنم در حد یک زن خانه با.
ما امیدواریم همانطور که مقاومتها و رشادتها و شهادتها پیروزیهایی را به بار آورده است، پیروزیهای بزرگتر نیز از راه خواهد رسید. ما در این راه از ویرانی خانه ها و ریختن خونهای من هراسی نداریم. ما آینه در آینه در عالم منعکس شده ایم و خواهیم شد. دشمنان می خواهند با نور خدا بجنگند، آینه ها را می شکنند، در حالی که هر آینه ای که بشکند به ده ها آینه مبدل خواهد شد.
سر بلند دل سر به زیر، نه ستمگری نه ستم پذیر، به نگاه وطن همه آشنا، همه یک دلی، همه یک صدا. بنهم به خاک پای تو سر، بدهم به پای خاک تو جان، به فدای تو سر و جان من. وطن ای وطن، وطن ای وطن. بنگر که نام تو در جهان شده خار چشم ستمگران، تو تلیع دار زمانه ای، به تو خیره مانده چشم زمان. موسیقی
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط،
همه جوره داره برات،
صدور بیمه ماشین،
آنی فقط همراه ماشین،
اعلام و ثبت خسارت
در جا سریع با دقت،
دیدار سریع و سودمند،
حضوری هوشمند،
امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار، نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع، برای آیندت دیدار.
زندگی با تازگی زیباست. یخچال فریزر هیمالیا با قابلیت تبدیل شدن فضای فریزر به یخچال. هیمالیا بر قله زیبایی ها.
جایی که پر از طرح و نقشه،
مهد فرشه،
طرح شادی میبخشه،
مهد فرشه، مهد فرشه،
خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خوب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران راست، مهد فرش.
زندگی مجموع انتخابای ماست.
آسایش ما به انتخابامون بستگی داره.
من توی دوراهی گیر نمی کنم، چون مطمئن رو انتخاب می کنم.
مطمئن انتخاب کنید. پکیج شوفاژ و رادیاتور بوتان.
انتخابی مطمئن.
شنوندگان گرامی، اگه برای کمک به یادگیری دروس دانش آموزتون قصد تهیه منابع کمک درسی رو دارید، دست نگه دارید. پیشنهاد ما به شما والدین گرامی، بسته‌های معلم خصوصی پرشه. در بسته‌های معلم خصوصی، بهترین معلم‌ها با بیان بسیار قابل فهم، خط به خط کتاب‌های درسی رو مطابق با آخرین تغییرات آموزش میدن. کافیه عدد پایه تحصیلی فرزندتون رو به 1385 پیامک کنید. یادتون نره 1385. پرش متفاوت آموزش.
از بلیت هواپیمای داخلی و خارجی، هتل‌های داخلی و خارجی، از بلیت قطار تا خدمات آنلاین ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
تولد به صرف تخفیف. اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
تدفیق طراحی و زیبایی، شیرالات توکاره KWC KWC طراحی ماندگار.
صبح همه شما به خیر باشه. ساعت 7:13 است و شما دارین رادیو جوان رو گوش میکنید. خیلی متشکرم از شما. جوان ایرانی سلامیم. ما سلام به همه اونایی که اونور هفت باره دارن تازه میشنون و تازه به جمع اضافه شدن. جاتون خالی. ما از 6 صبح بساتی داشتیم، کلی ذهنمون رو انداختیم، چختنده های مغزمون رو انداختیم، نمیدونم، روز جهانی ذات الریه است، گفتیم که نفساتون رو معرفی کنین به ما، یه جمله اشغولانسی به نفساتون بگین و خلاصه کلی قصه داشتیم تا رسیدیم به این ساعت و میخوایم الان ارتباط تلفنی برقرار بکنیم. یه ذره ممکنه که امروز ارتباط تلفنیمون سخت باشه به لحاظ اینکه همیشه این بحث‌های اقتصادی و اینا یه ذره برای بعضی‌ها سخته و باید درخواست بکنیم از مسئولی که الان روی خط هستی چه ذره با زبان ساده‌تر بهمون توضیح بده. خانم دکتر مژگان خانلو، رئیس امور تلفیق و هماهنگی بودجه سازمان برنامه بودجه و سخنگوی لایحه بودجه 1404 رو خط تلفنی برنامه ما هستند. سلام بر شما خانم دکتر، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای طالبی، خدمت شما و شنوندگان محترمتون، صبح شما بخیر باشه. من در خدمتم.
سلامت باشین. این روزا به حال یه چند روزیه که چند وقتیه که بحث بودجه 1404 از طریق مجلس جلساتشون رو داره برگزار میشه و ظاهراً تموم که نشده هنوز، نه هنوز چیزی
نه خیلی توی کمیسیون ها در حال بررسیه دیگه. روز اول آبان تقدیم شده، الان دقیقاً امروز 22 روز هست که در حال بررسی هستش.
وضعمون خوبه یا نه امسال خانم؟
خدا رو شکر سال آینده، یعنی دیگه چون این در واقع مال سال آینده است دیگه. بله انشاءالله پیش بینی ها که خوب انجام شده، انشاءالله شرایط هم به خوبی پیش خواهد رفت و سعی میکنه انشاءالله گره‌گشایی از کار مردم داشته باشه این دوره انشاءالله.
اگه بخوایم به زبون ساده بگیم این بحث‌ها و تشکیل کمیسیون‌ها و نمیدونم حالا اعتراض‌ها و مخالفت کردن‌ها و اینها برای اینه که مثلا یک سازمانی یک ارگانی بودجه بیشتری بهش اختصاص پیدا بکنه، این شکلیه؟
نه، منظورشون بحث بررسی هاست که خب کلن لایحه بودجه یک فرایند قانونی برای بررسی داره. اون که در واقع تو خود قانونی که تکلیف کرده که بودجه دو مرحله تقدیم مجلس بشه زمانش رو هم مشخص کرده که چه میزان کمیسیون ها بررسی بکنن، چه میزان زمان تو کمیسیون تلفیق داشته باشه. در واقع ما هر فله همه این بررسی ها قطعا این هستش که این نقاط قوت تقویت بشه و اگر احیانا نقاط ضعفی وجود داره با عقل جمعی رفت بشه. در واقع ملاک و فلسفه بررسی ها و تجزیه تحلیل ها قانونگذار فهمش بر این هستش که بر این مسیر حرکت میکنه. اما به هر حال بودجه است و اعتباراتی هستش که قطعا طبق فرمایش جناب عالی ممکنه که خواهانی هم وجود داشته باشه که بخواد مطالبه بیشتری داشته باشه، اما ملاک تنظیم بودجه اولا هم مقدورات هم سقف اعتبارات هستش و هم واقعا نیازهای اجتماع ناپذیری که وظیفه دولت هست و باید انجام بده. برای دولت اصلش و اون خط قرمزش تامین معیشت مردمش هستش، اون وضعیت وظایف حاکمیتی دولت هستش در بخش آموزش، در بخش بهداشت، دفاع، امنیت. اینها در واقع خط قرمزهایی هستش که دولت اعتباراتش رو به طور کامل پیشبینی میکنه. حالا اگر توی میان طبق فرمایش جناب عالی به هر حال مطالبه‌ای هم وجود داره، اگر مطالبه به حق باشه قطعا پاسخ داده میشه، اما اگر خارج از چارچوب ما قرار بشه نه، اصلا هم ما در سازمان برنامه مخالفت میکنیم و هم در مرحله تصدیق در واقع با هاش منطقی برخورد میشه.
بعد میشه تورم رو هم حد زد سال آینده؟
این تورم اساسا شاخصهای مختلفی توش دخیل هستش، ولی اون چه که بودجه برمیگرده و شاید به بحث جنوبی مربوط باشه این هستش که برای سیاست‌های دولت در تنظیم بودجه و اجرای بودجهش و اون چارچوب‌های پیشنهادیش تورم‌زا نباشه. یعنی اون چیزی که ما در زمان تقدیم لایحه تلاش میکنیم رعایت بکنیم و تلاش کردیم و رعایت هم کردیم این هستش که از قبل تنظیم بودجه دولت و بعد به لحاظ ایجاد کسری متعرض افزایش تورم نشود و اینکه دولت معتقد امسال بودجهش رو در چارچوبی تنظیم کرده که اعداد واقعی دیده، منابع و مصارف واقعی رو پیش بینی کرده و تلاش کرده که از ایجاد کسری اجتناب بکنه، این نشون دهنده این هستش که از ناحیه بودجه دولت انشاءالله فشاری در باب تورم پیش نخواهد آمد. و اگر این هم راستایی بین سیاست‌های دولت و سیاست‌های پولی که می‌دونیم متولیش بانک مرکزی هستش و از اون کنترل تورم جزء وظایف بانک مرکزی هستش، اما می‌طلبه که سیاست‌های دولت هم در اون راستا باشه که اون هم بتونه تورم رو کنترل بکنه. پیش‌بینی‌ها اساساً در مسیر تورم نزولی هستش. غیر از پیش‌بینی واقعیت هم داره همون رو نشون می‌ده، یعنی اعداد و ارقام و ملاحظه بفرمایید ما الان تورم نقطه به نقطه نزولی داریم و وقتی تورم نقطه به نقطه زیر تورم سالانه قرار می‌گیره این قطعا نوید بخش این هستش که این روند نزولی خواهد
بود. صحبت‌های متناقضی هم عجب شده که الان مثلا مثل این که سازمان برنامه بودجه اعلام رسمی کرد که نرخ ارز کالای اساسی تو گمرک 38.500 شده، درسته؟
ببینید نرخ ارز در واقع نرخ تسعیر ارز هستش. ما یه ارز ترجیحی داریم که در واقع برای تسعیر ارز واردات کالای اساسی حساب میشه که یه زمانی خاطرتون هست 4200 تومان بود، بعد با یک جهش ناگهانی شد 38.500. الان سیاست برچه هستش؟ اساساً سیاست ارزی کشور بر همین هستش که این نرخ‌های متفاوت رو به هم نزدیک بکنه. همین متعدد بودن نرخ‌ها فارغ از اینکه اصلا برای چی هستش خودش تورم زا.
یعنی الان ارز دولتی شده 38.500.
اینجوری بگیم. ببین قرار بر این هستش که چون جمله صحیح در واقع این هستش.
الان 28.500.
الان 28.500 هستش. قرار بر این هستش که اگر قانونگذار همین رو تصویب بکند و به همین شیوه تصویب بشود نرخ تسعیر برای واردات کالاهای اساسی به تدریج بسته به نوع کالا، نه اینکه مثلا 1.1404 یهو برای همه کالاهای اساسی که وارد میشه که یک لیست مشخصی هم دارن.
جدول داره دیگه ES.
بله بله، یه سری کالاهای اساسی که گندم هستش، نهادهای دامی هستش. بعضی هم کالاهایی توش هستش که واقعا دیگه خیلی لازم نیست در مقوله کالاهای اساسی باشه. یعنی یه بخشی هم اصلاح در واقع اون فهرست هست. از همین هست که سیاست بر این هست که به تدریج کالا به کالا و مرحله به مرحله متناسبه با نرخ تورم که خود اون نرخ تورم هم در واقع شیدش به حال کاهندگی هستش، این نرخ تاثیر اصلاح بشود. لذا این اصلاح خودش اساساً کمک میکنه در راستای اون سیاست‌های ارزی بانک مرکزی به خود کاهش تورم کمک بکنه. یعنی از قبل سیاست های اتخاذ شده نه تنها انتظار نداریم که افزایش های ناگهانی و شوک‌آوری اتفاق بیفته، بلکه در واقع به سمت کنترل مسیر افزایش رشد قیمت ها هم حرکت
می‌کنیم.
لذا بیان اون چه که سیاستی که اتخاذ شده ممکن هستش که با اون چه که گفته میشه متفاوت باشه و این نگرانی از این مبحث ایجاد شده.
یه دوستی گفته که مگه میتونیم یه قیمت چیز واسه یه ارز اختصاص بدیم؟ خب آخه دارم ببینید الان مثلا بعضی فهم میکنن که نرخ ارز گمرکی اینجوریه که
نرخ ارز گمرکی اصلا محاسبات
آره اینجوری نیست، مثلا
یعنی هر
بازار نیست که مثلا بگیم امروز رفت بالا.
بله اون اصلا بحث محاسباتی هستش.
بله
نرخ ارز که در بازار تعیین میشه و در بازار توافقی که انشاءالله بانک مرکزی راه اندازی میکنه و راه اندازی همون بازار توافقی خودش به این پراکندگی و تعدد نرخ‌ها که الان واقعا یک معضل شده برای اقتصاد ما انشاءالله شده گیری
میکنه. سال مالی سختی داریم خانم دکتر خانلو،
انشاءالله با کمک همه با کمک خداوند انشاءالله مسیر هموار میشه.
خداوند که قطعا دوست داره اتفاقات خوب بیفته، ولی پیشبینی ها جوریه؟ یعنی مثلا این که الان حالا میخوام خیلی خیلی عامیانه حرف بزنم، همون صحبت هایی که نقل محافل هستش، بعضیا میگن ما سال آینده سال سختی رو داریم، همه چی گرون میشه، همه چی دو سه برابر میشه، این درسته؟
به نظرتون درسته؟
سکوت شما میگه درسته؟
نه ارزم اینه که همین که میفرمایید در عوام یه مطلبی گفته میشه، وقتی کارشناسیش میکنی، تجزیه تحلیلش میکنی و در واقع به لحاظ سیاستی، اگر عرض کردم اول صحبتم خدمتون، اگر این همراستایی بین سیاستهای مالی و پولی دولت و کنارش سیاستهای ارزی وجود داشته باشه و اون رفاق و تفاهمی که همیشه آقای رئیس جمهور محترم هم بهش تاکید دارم، واقعا همه بهش پایبند باشیم، انشاءالله چارچوب‌ها و اصول طراحی شده به گونه‌ای هستش که مسیر به سمت همواری حرکت می‌کنه.
انشاءالله ما همیشه امیدواریم.
اون اقتصادی مهمه های تاریخ. ببین اون چیزی که در واقع شاکله افزایش رفاه و گره‌گشایی هستش چند تا مطلبه که الان داره تمام روش تاکید میشه. هم حرکت در مسیر رشد اقتصادی، کاهش نرخ تامین مالی برای تولید کننده، گشایش در تامین مالی‌ها هستش. همین اتفاقاتی که دیروز مستحضرین اتفاق افتاده، موافقت‌های ارزی که بین بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی برقرار شده، گشایش‌هایی که در جهت جذب سرمایه‌گذار خارجی، تحریک سرمایه‌گذاری و رشد، اینا چیزهایی هستش که باید روش کار بشه، مسیرش هموار بشه. بله. که شما انتظار بهبود شرایط رو داشته، چون بهبود شرایط یک دفعه اتفاق نمی‌افته، که شما مسیر حرکت به سمت رشد رو فراهم بکنید. از قبل افزایش رشد تولید، اون منافعی که قرار به اقتصاد ملی و به رفاه مردم و جامعه برگرده محقق خواهد شد. لذا حرکت در این مسیر و عزم و اراده در این مسیر مهم هستش دیگه. امیدوارم وجود داره.
امیدواریم سال آینده همین موقع که میان رو خط، حتی نمیدونم شما باشین، شما تا آخرش میمونین
دیگه، هرچی صلاح باشه.
انشاءالله هرچی صلاح باشه.
بله
جواب بده و اتفاق خوب. واقعا الان مردم هم که دارن به اون پیام میدن
بله
مشخصه،
واقعا دغدغه همین هستش. آره. که مسیر گشایش و رفاهی در امور مردم اتفاق بیفته و واقعا همه تلاش دولت بر همین هستش که انشاءالله محقق خواهد شد.
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما، سپاس خانم دکتر خالو، متشکرم.
خواهش
میکنم، شما متشکرم، خدا نگهدارتون،
روز خوبی داشته باشید.
همچنین متشکرم. خانم دکتر مژگان خانلو، رئیس امور تلفیق و هماهنگی بودجه سازمان برنامه بودجه و سخنگوی لایحه بودجه 1404 بودن.
پیگیری. جوان ایرانی سلام علیکم، احوال شما، حال شما چطوریانید، خوبیانید؟ امروز میخوام در مورد یه ضرب المثل با اتون صحبت کنم، یعنی مصداق اون ضرب المثل واسه اتون آوردم. بفرمایید. از اوضاع غزه که همه خبر داریم، بعدش هم که اتفاقاتی که در لبنان افتاد و البته وعده صادق یک و دویی که ما رقم زدیم و غلطای اضافه‌ای که رژیم صهیونیستی مرتکب شد. حالا شاید بگید ربطش به اون ضرب المثل چیه و اصلا ضرب المثل چیه؟ ما یه ضرب المثلی در منطقه کاشان داریم، میگیم که خر برده بالای پشت بوم. حالا من از عبارت الاغ استفاده میکنم، الاغ رو برده بالای پشت بوم. داستانشو براتون میگم، اما این صدا رو بشنوید. خانم حال غریت، سخنگوی عرب زمان وزارت خارجه آمریکا بودن ایشون. چند ماه پیش استعفا دادن. دلیل استعفاشون هم در یه مصاحبه تلویزیونی اعلام کردن، در اعتراض به سیاست‌های دولت جو بایدن در قبال غزه از سمت خودش استفاده داد. ایشون توی این مصاحبه میگه که
Because fundamentally Americans and others around the world including in the Arab world need to understand
این که نماینده دولتی باشم که از نسل کشی حمایت میکنه بار سنگینی روی دوشم بود. نمیخواستم توی این نسل کشی هم دست باشم و از نظر اخلاقی و قانونی نمیتونستم توی این شغل بمونم. واسه همین تصمیم گرفتم که استعفا بدم. شاید تا همین چند سال پیش اوضاع اعتراض علیه رژیم صهیونیستی و سیاست‌های دولت آمریکا در قبال دولت این رژیم فقط معطوف به منطقه خاورمیانه یا کلن آسیا میشد، اما الان دیگه جهانی شده، مخصوصا بعد از طوفان الاقصی که حدود یک سال خورده فلسطین در صدر اخبار قرار داره و چند ماهی هم هست که بعد از فلسطین لبنان در صدر اخبار قرار داره. با این اوصاف و این استعفا و اعتراضاتی که حتی در خود آمریکا، انگلیس، کشورهای اروپایی مثل فرانسه، اسپانیا داره اتفاق میفته، یه جورایی همون ماجرای الاغیه که بالای پشت بومه. داستان از این قراره که طرف واسه این که الاغشو به نمایش بذاره و بگه که چقدر الاغش متفاوته با بقیه الاغهای ده و چقدر زرنگ تشریف داره، الاغو برمیداره میبره بالای پشت بوم. کد خدا میاد رد بشه، میگه چیکار میکنه هوشنگ؟ میگه الاغمو آوردم از بالای پشت بوم بپره همه ببینین چه الاغ خوبی دارم. کد خدا میره به کارش میرسه، دم غروب برمیگرده، میبینه هنوز یارو بالای پشت بومه با الاغش. میگه هوشنگ این نپرید که. میگه آره نپرید، هر کاری کردم. میگه خب بیارش پایین. میگه آخه پایینم نمیاد دیگه از پله. و همین میشه که خود الاغ و صاحب الاغ تا آخر عمرشون بالای پشت بوم گیر میکنن. و این داستان دقیقا داستان رژیم صهیونیستی و صاحبش آمریکاست. رژیم صهیونیستی رو برده بالای پشت بوم بگه وای چقدر زرنگه، خودش و خرش با هم گیر کردن، نه راه پس دارن نه راه پیش.
سرملینا تجاری سازی شده توسط شتاب دهنده سیکاب.
آدم با آدم فرق داره. مثلا یکی با عطر چای دارچین یاد پاییز میفته، یکی با بوی کاج، با بوی برگ اینا. یه نفر با بوی نارنگی اصلا هوش از سرش میره. یه نفر هم مثلا با بوی خاک بارون خورده که خود من جز اینا هم هستم. خلاصه که پاییز پاییزه، ولی واسه هر کسی یه عطری داره، یه رایحه‌ای داره. گرچه کلا عطر خاطره سازن دیگه. ما آدما هر کسی یا هر جایی رو عموما با عطرش یادمون میاد. پس مهمه که خوشبو باشیم. این خیلی قضیه مهمیه. البته اگه قیمت‌ها اجازه بدن، الانم در مورد قیمت و بودجه و اینا حرف زدیم. اجازه هم ندن البته دیگه مهم نیست. چون امروز می‌خوایم محصولی رو بهتون معرفی بکنیم که اگه چش بسته شما اونو ببویید، خب تشخیص نمیدین که این همون ادکلون پرطرفدار است یا اینکه مثلا این بادی کلون سرملینا. چه بادی کلون سرملینا؟ همون بو همون ماندگاری و اصلا یعنی هم خودشه دیگه، خودشه ولی با قیمت بگم مثلا یک دهم هم بیشتر، یک بیستم، که حالا خانم مصباح در موردش توضیح میدن. سلام، صبح بخیر.
سلام به شما، صبحتون بخیر. سلام به شنونده های عزیز جوان ایرانی. سلام، امیدوارم که صبح سرد پاییزی خیلی خوبی رو شروع کرده باشن. آقای طالبی، واقعیت اینه که همه ما بارها از تأثیر فوق‌العاده عطرها شگفت زده شدیم. ببینید، عطرها نه تنها اتکلون زدن واقعا حس خوبی نسبت به خودمون میده، بلکه